أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت جلسه قبل در مورد زکات اسب و خیل صحبت کردیم. ما عرض کردیم که ظاهراً این روایتی که از امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست ناظر به جریانی هست که در زمان عمر اتفاق افتاده و عمر از صحابه مشورت کرده در مورد اینکه اون زکاتی که اهل شام درخواست کردن از حضرت که ازشون بگیره مقدارش رو پیغمبر عبد امیر صلوات الله علیه در شما درد نگوشت عبد امیر صلوات الله علیه تعیین کرده و تأکید حضرت امیر این بوده که این زکات زکات مستحبی باید باشه، به گونه ای نباشه که بعدا تبدیل بشه زکات واجب بشه. که من عرض می کردم که تو نقلی از نقلهای اهل تفنن هست که حضرت امیر این زکات خیر رو عفو کرده امثال اینا. عرض می کردم این عفو حضرت امیر علل قاعده نشانگر این هست که این به صورت الزامی در آمده بوده این زکات، اینی که امیرالمومنین عفو کرده. یکی از دوستان خدا خیرشون بدهد یک به اصطلاح رحمتی کشیدند و یک پیامکی بر من فرستادن، من پیامکشون رو میخونم، پیامک خوبیه. نوشتن برخی گفتند که در همان زمان عمر پس از ماجرای اهل شام ماجرای دیگری پیش آمد که خود عمر زکات خیر را الزامی کرد. ابتاع عبدالرحمن ابن امیه اخو یعلا ابن امیه فرفن انثا به مئت قلوس. قلوس نمیدونم چیه، قلوس شد گوسفند خاصیه احتمالا، نمیدونم قلوس بشه معناست. فندم البائع یعنی فلحق به عمر و قال قصبنی یعلا و اخوه فرسلی. این گفته اسباب دزدیدن چی؟ شطور ماده. خود دیگه خیلی شطور ماده بلوس، 100 تا شطور ماده داده بوده، یه دونه اسب گرفته بوده. چه قیمتی داشته این اسب که با 100 تا شطر ماده معامله کرده؟ فندم البائع، تازه بعد از اونم ندم البائع، اونم تازه بجیبونم جده اون دیگه. میگه فکتب عمر الى یعلا ان الحق بی، ان الحق بی، بیاز پیش منو. میگه فعتابو فاخبره الخبر، خلفه گفته داستان چیه و میگه داستان اینه، خریده برادرم و امثال این ها. فقال عمر ان الخیل تبلغ عندكم هذا، اسبا اینقدر قیمتشه، یه دونه از 100 تا شطر ماده قیمت داشته باشه. فقال عمر، فقال این ادامهشو نهی برده، فقال عمر فنأخذو من 40 شاتن شاتن ولا نأخذو من الخیل شیئن، از هر 40 گوسفند یه گوسفندش به عنوان زکات حکومت میگیره. از این اسبایی که اینقدر قیمتیه، این تعبیری که خوندم براتون از عبارت مبسوط سرخسی که میگه این اسبا خیلی حکام بدونن که این اسب اصلا گوشه ای از بحث زکات به این اسبا تعلق بگیره، اسبا رفته همه، این خیلی اسبا جاذبه دارن. میگه فزر و علل خیل دینارن دینارا، دینار دیناری چیز کرد. عثمان هم ادامه داد، قال ابن شهاب کان عثمان ابن عفان یستق النخل، و عثمان ابن عفان هم از یستق الخیل، از خیل هم صدقه میگرفته. و که بعد حضرت امیر آمده دیده که این صدقه تبدیل شده به یک صدقه الزامی، دیگه اون رو برداشته که دیگه به صورت الزامی مطرح نباشه. عرض کردم به نظر میرسه که این روایاتی که در ما دو تا روایت داشتیم، یه روایت ناظر به این داستان تاریخی میتواند باشد، احتمال این که این روایت ناظر به این داستان تاریخی هم باشه کافی هست برای اینکه ما به این روایت نتونیم تمسک کنیم، چون این روایت عرض کردم در مقام بیان اصل حکم چیز نیست، اینکه خیلی زکات داره یا نداره، مقدارش رو داره تعیین میکنه. روایتی که در مقام بیان فروع یک حکم هست نسبت به اون اصل حکم نمیشود به اطلاقش تمسک کرد. اینی که اصلا این ظهور در اینکه امام باقر و امام صادق علیه السلام در مقام بیان وجوبی بودن صدقه خیل هستند نیست. و البته این نکته رو هم ضمیمه بکنم که اصلا کلمه صدقه هم توش نیستا، نه تو این روایت نه تو روایت بعدی به عنوان زکات بگیم. اینا اون نقلی که هست اینا احساس کرده بودن که چیزای گران قیمت دارن و مناسب هست از این چیزای گران قیمت زکات گرفته باشه، پیشنهاد زکات کردن، عمر همین پیشنهاد رو پذیرفته. امیرالمومنین گفته پیشنهاد تا وقتی که به جنبه استحبابی باشه خوبه حسنون، ولی به شرطی که تبدیل به یک سیره نشه که بعد از تو جزیه بشه و الزامی بشه و به طوری که افراد باید با خاری و چیزها این رو بخوان بپردازند و اینها. یه نکته اینجا من میخواستم ضمیمه کنم به بحث دیروز. آها، این یه روایت. روایت دوم رو هم عرض میکردم که این روایت از مصادیق ما یشبه و قول الناس ففیه تقیه است. یه نکته اینجا عرض بکنم، اون اینه که بین زراره مثلا و ابی بصیر اینا تفاوت جایگاه اجتماعی وجود داره. ابو بصیر یک شخص نابینایی هست که با سنیام اصلا ارتباط نداشته و تو خودش روبه و خیلی هم در میان شیعه محترم بوده، ولی شما در میان اهل تفنن هیچ اسمی از ابو بصیر نمیبینید و هیچ ابی بصیر رو هم که از عامه مطلبی نقل کنه اصلا اینجور نیست. یک کسی است که کاملا درون مذهبیه، کامل کامل، به خلاف زراره. زراره حالا سرفرزد این که سابقا خودش سنی بوده، برادرها سنی بودن، تو روایت های زراره نقل از سنی ها زیاده و اینکه زراره با سنی ها در ارتباط بوده، با سنی ها مناظره می کرده، بحث می کرده و اسم زراره در مجمع های سنی ها مطرح هست. برادران زراره رو عنوان برادرهایی که خیلی با احترام میگه که نمیدونم این نقل مالی کی هست که میگه این برادرها که میان اینقدر با ابهت و محترم هستن اینه کیا هستن، تو همین کتاب های اهل تفنن هست اشاره به زراره و برادرهای زراره هست. اینا شخصیت های اینجوری بودن، یعنی شخصیت ارتباط داشتن با سنی ها، ارتباط نه یک منظری که هیچ گونه ارتباطی با سنی ها نداشته نبوده. حتی عرض کنم محمد ابن مسلم هم که تو اون روایت دیگه ما داشتیم، اون محمد ابن مسلم هم با سنی ها مرتبطه، البته سعی میکرده خودشو پنهان قرار بده ولی عالم های سنی میشناختنش. ابن ابی لیلا میفرسته سراغ محمد ابن مسلم، نمیدونم اون خوندم عبارتایی که اون داستانی که سلا ابو حنیفه اون تیز دهنانعیشی که اون روایتی که خوندم و اینها، اینا به هر حال کسی هستن در میان لااقل عالمان اهل تفنن شناخته شده هستن، طبیعتاً بر امثال ذراره و محمد بن مسلم خیلی وقتا زمینه اینی که اینها مورد آزار قرار بگیرن، مورد اذیت قرار بگیرن وجود داشته. فرق است بین ابی بصیر و ذراره. یه روایت معروفی هست، من حالا این روایت آوردم بخونم، روایت جالبیه. من حالا امروز روز چهارشنبه قرار بودم روایت بخونیم، میخواستم یه روایت دیگه آورده بودم بخونم ولی حالا اون برگم رو جا گذاشتم. اینه که حالا این روایت رو که نمیخواستم کامل بخونم، حالا کامل میخونم به جای اون روایت. روایتی هست با دو سند به عبدالله ابن زراره میرسه که یکی از سندهاش رو فکر میکنم یه حالا عبارت سندش هم بخونم. حدث تو رجال کشیه، حدثن حمدیت ابن نصیر قال حدثنا محمد ابن عیسی ابن عبید قال حدثن یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن زراره. یه سند. سند دیگرش محمد ابن قولوی و حسین ابن حسن ابن بندار قالو حدثنا عبدالله سعد ابن عبدالله قالو داره. حالا گاهی قد شنیدم برای مثنا هم قالو تعبیر میکنن، امثال این چیز قالا داره، قالا خب قالا باشه که خب دیگه درسته. قالا حدثنا سعد ابن عبدالله قال حدثنی هارون عن الحسن ابن محبوب. اونجا همینو خواستم بگم، این باید بهم باشه. هارون ابن الحسن ابن محبوب عن محمد ابن عبدالله ابن زراره و ابنی الحسن و الحسین عن عبدالله ابن زراره. اون سرد اول که خب بدون تردید تا عبدالله ابن زراره صحیحه، هیچ مشکلی اون سند بدون تردید که میگم با توجه به اثبات وثاقت محمد بن عیسی ابن عبید که دیگه متأخرین بحث خاصی در وثاقتش ندارن. حالا عبدالله ابن زراره رو نمیدونم میشه تفسیر کرد نمیشه تفسیر کرد، علی تقدیر این یه نقل مهمیه. قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام اقرأ مني ابنی الحسن و الحسین، محمد ابن عبدالله ابن زراره و ابنی الحسن و الحسین. ابنی مرجع زمیش به زراره برمیگرده، حسن ابن زراره و حسین ابن زراره. این یک روایت خانوادگیه چون در مدح زراره است مقید بودن همه این چیز رو نقل کنند و اینها، یعنی عبدالله ابن زراره انگار بود برادر بزرگتر بوده، احتمالاً برادراش این مطلب رو برای محمد ابن عبدالله ابن زراره که برادر دادش بوده نقل کردند و از طریق حالا غیر از خانوادگی، اون طریق اول شریف خانوادگی نیست ولی طریق دوم طریق خانوادگی. قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام اقرأ منی علی والدک السلام و قل له انی انما اعیبک دفاعا منی عنک فان الناس والعدو یسارعون الی کل من قربناه. این شاید مراد از عدو یعنی سلاطین، مردم و سلاطینی که عدو هستند، اینا یسارعون الی کل من قربناه و حمدنا مکانه لادخال الاذا فی من نحبه و نقربه و یرمونه لمحبتهم له و قربهم و دنوبهم منا. و یرونه ادخال الاذا علی یرونه یعنی این کار رو مناسب میدونن، این اعتقاد دارن، اعتقاد دارن ادخال الاذا علی و قتل له و یحمدون کل من ابناه، هر کسی رو که ما عیبناک بدانیم اونا رو تیر میکنن، با ما یک نوع حساب شخصی دارن. و یحمدون کل من ابناه و نحنو فانما اعیبک، این اصل کبرای کلی اینه که مردم با دوستان ما دشمنن، با دشمنان ما دوستن. منم برای اینکه مردم نسبت به تو اذیت نکنند و اینها، این عیب‌هایی که برای تو میگم به خاطر اینه. لأنک رجل اشتهرت بنا و به میل که الینا، تو شخصیتی مشهور هستی که اشتهرت بنا، به وسیله ما مشهور شدی و مشهور شدی که به ما میل داری. و انت فی ذالک مذموم عند الناس غیر محمود الاثر به مودتک لنا و لمیلک الینا فاحببت ان اعیبک لیحمدوا امرک فی الدین به عیبک و نقصک و یکون به ذالک منا داف و شرهم انک، این مذمتی که ما میکنم شر مردم از تو دفع میکنه. بعد یقول الله عز و جل اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها و کان وراءهم ملکون ملکون یأخذ کل سفینه غصبا. هذا تنزیل من عند الله صالحه، این مراد از سفینه ای که در اینجا هست کل سفینه صالحه است. لا والله ما آبها الا لکی تسلم من الملک، این خراب کردنه که اون عرض کنم خدمت شما دوست حضرت موسی، صاحب حضرت موسی اونها رو خراب نکرد مگر اینکه از دست ملک نجات پیدا کنند اون سفینه ها. ولا تعتب علی یدیه، یعنی علی یدی ملک. ولقد کانت صالحه لیس للعیب فیها مساغ، الحمدلله قبلا صالحه بود و هیچ عیبی هم نداشت، اگر عیب نداشت میرفت اون قصب میشد به وسیله اون ملک. میگه شما مگر صالح باشید اون ملک پدرتون در میاره اذیتتون میکنه، من عیبناک میکنم شما رو برای اینکه دیگه دست از سر شما بردارن. ففهم المثل یرحمک الله فإنک والله احب الناس الی و احب اصحاب ابی حیان و میتن فإنک افضل و صفن ذالک البحر القمغام الظاهر، تو افضلین برترین سفینه این بحر قمغام ظاهر، این دریای پرتلاطمی که در این دریا همه افراد غرق میشن و برای نجات پیدا کردن باید به کشتی پناه ببرن، هر کسی داخل کشتی نباشه غرق میشه، تو بزرگترین کشتی هستی که هر کسی که میخواد نجات پیدا کنه باید به تو پناهنده بشه و به تو متوسل بشه. و این من ورائک ملکن ظلومن قصوبن یرغب و عبور کل سفینت صالحه ترد من بحر الهدا لیأخذها قصبن ثم یخسبها و اهلها و رحمت الله علیک حیان و رحمته و رضوانه علیک میتا. ولقد ادا لی ابناک الحسن و الحسین رسالتک احاطهم الله و کلاهما و حفظهما به صلاح ابیهما، به خاطر اینکه بابای این حسن و حسین آدم های خوبی هستن، خدا این حسن و حسین پسرهای تو رو، ابناک الحسن و الحسین تو این پسرهای عبدالله ابن زراره است، به این نقل ابن عبدالله ابن زراره است، یعنی عبدالله ابن زراره بر پسرهاش حسن و حسین نقل کرده، حسن و حسین برای عرض کنم نه ابناک همون ابن زراره، اشتباه کردم، مخاطب زراره است دیگه. ولقد ادا لی ابناک الحسن و الحسین رسالتک احاطهم الله و کلاهما و حفظهما به صلاح ابیهما، به جهت صالح بودن پدر اینها خدا بچه هاشون حفظ کنه و امثال اینها. کما حفظ الغلامین، اون داستان اون غلامین رو به خاطر اینکه پدرشون آدم صالحی بود، اون به خیلی وقتها احترام پدر به فرزند هست. خدا حالا به تناسب یاد این قصه رو افتادم، اینم بگم بد نیست. مرحوم حاج فقیه رشتی دو نفر بودن که خیلی تلاش کرده بودن برای آوردن مرحوم های بوجهدی به قم. یکی مرحوم امام بودن، یکی مرحوم حاج فقیه رشتی. اینها خیلی یعنی تلاش عمده برای آوردن مرحوم های بوجهدی به قم به وسیله این دو بزرگوار انجام شده بود. البته خب اینا رده های بعدی اساتید حوزه بودن، رؤسای حوزه، مرحوم صدر و آقای حجت و آقای اصلا طبیعی خونساری بودن. اونا بالاخره دعوت کردن، به دعوت اونها آقای بروجهدی آمدن، ولی کارهای قبلی که این علما رو هم تشویق کنن به دعوت از آقای بروجهدی وسیله مرحوم امام و مرحوم اشفقی رشتی انجام شده بود. مرحوم امام البته اون اواخر دیگه خیلی با خیلی مسائل پیش میاد و اینها یه مقدار روابطشون تیره میشه، ولی حاج فقیه رشتی تا آخر با آقای بروجهدی همراه بودند. و بعد از اینکه آقای بروجهدی مرحوم میشن، بعد از اون هم که پسرشون مرحوم آفت حسن بیت آقای بروجهدی رو اداره میکرده، ایشون میرفته و اینها، بعد یه جریان پیش میاد که ایشون احساس میکنه که براش سنگین بوده که ادامه بده رفتن بیت مرحوم آقای بروجهدی رو، تو ذهنش خطور میکنه که دیگه نره بیت آقای بروجهدی. شب آقای بروجهدی رو خواب میبینه، اگه اشتباه نکنم ظاهرا خودش خواب میبینه که آقای بروجهدی خطاب بهش میکنن که الرجل یحفظ فی ولده، الرجل یحفظ فی ولده. و خب متوجه میشه که برای که آقای بروجهدی حفظ بشه باید این بیت آقای بروجهدی حفظ بشه. عرض کنم خدمت شما این هم و حفظه ما به صلاح ابیه ما، این اشاره به این هست که خداوند وقتی پدر شما پدر صالحی بوده، شما را هم به جهت صلاح پدرتون حفظ کنه. کما حفظ الغلایه و این فلا یذیقن صدرک من الذی امرک ابی و امرتک به و اتاک ابی وسیر به خلاف الذی امرناک به فلا والله ما امرناک ولا امرنا الا به امر وسعنا و وسعکم الاخذ به و کل ذالک عندنا لکول کل ذالک عندنا تصاریف و معان توافق الحق ولو اذن لنا لعلمتم ان الحق في الذي امرناكم. ما به شما یه دستور دادیم، به ابوبکر یه دستور دادیم، نمیتوانیم توضیح بدیم که این دو تا دستوری که با هم دیگه مخالف هست وجهش چیه. اگر به ما اجازه میداد خداوند تبارک و تعالی بیان میکردیم و شما میفهمیدید که حق همون چیزی هست که ما هم کردیم. فرد دو الین الامر و سلمو لنا وصبرو لحکامنا ورزو بها والذی فرق بینکم فهو رائیکم الذی استرعاه الله خلقه. اون کسی که بین شما فرق گذاشته، اون چوپان شما هست که خداوند اون رو خلقش رو در اختیار او گذاشته، به عنوان رعیت او قرار داده. و هو اعرف به مصلحت قنمه فی فساد امرها. من فکر کنم این فی اگر من باشه قشنگتره، یعنی اون رایی به مصلحت قنم از فساد امر آگاه داره، یعنی میدونه کجا مصلحتشه کجا فساد امر قنم هست. حالا فی فساد امر هم یعنی همین، مراد این هست که تشخیص این که چه کاری به صلاح این به اصطلاح قنم هست چه کاری به صلاح نیست، اون چوپان بهتر میدونه. فَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا لِتَفْلَمْ بعضی وقتا بین اینها چیز قرار میده، یعنی گاهی اوقات دو تا دستور به شیعیان میده که هر کدوم یه دستور انجام بدن، لتسلم، جایی که مصلحت این است که اینا یک پارچه نباشن. گاهی اوقات مصلحت در یک پارچگیه، گاهی اوقات مصلحت در یک پارچگیه، یک حکم واحد دستور میده، گاهی اوقات مصلحت در تفرقه است، تفرقه انجام میده. ثم یجمع بینها لیأمن من فسادها و خوف عدوها فی آثار ما یعذن الله و یعطیها بالامن المعمنی و الفرج من عندهی علیکم بالتسلیم و رد الینا و انتظار امرنا و امرکم و فرجنا و فرجکم فلو قد قام قائمنا و تکلم متکلمنا. ما الان مجبور به سکوت هستیم، نمیتوانیم رازهای پنهان رو آشکار کنیم، به خلاف حضرت مهدی که متکلم ماست، سخنگوی ماست. و رازهای الهی رو آشکار میکنه. ثم استعنف بكم تعلیم القرآن و شرایع الدین و الاحکام و الفرائض کما انزله الله علی محمد صلی الله علیه و آله لأنکر اهل البصائر فیکم ذلک الیوم انکارن شدیدا. آدمایی که اهل بصیرت هستند و خیلی هم چیز میفهمن، وقتی حضرت ولیعصر بیاد و اون مسائلی رو که پنهان هست آشکار کنه، این اهل البصائر اونجا دیگه از بصیرتشون میره جای دیگه. نه نه، یعنی کسانی که الان خیلی چیز میفهمن ولی این به سطح ظاهر دارن میفهمن، باطن رو نمیدونن.
اهل سنت
یا
تو هم شیعیان؟
نه، به نظرم شیعیانه و میخواد بگه که اون کسانی که ظاهربین هستن، اهل البصائر ظاهربین هستن و به باطنها توجه ندارن، اونها از مهدی میاد باطن رو که آشکار میکنه، اینا چون با اون چیزی که ظاهری که اینا یاد گرفتن تنافی داره اونو انکار میکنن. دقیقا مثل اون داستان حضرت موسی و حضرت خضر، این انکار هم شبیه همون انکار حضرت موسی هست که اینا هستن که به حسب ظاهر حکم میکنن. ثم لم تستقیم علی دین الله و طریقتی الا من تحت حد سیف فوق رقابتکم، فوق رقابتکم. حالا این تیکه ان الناس، اون تیکه که در برای بحث‌های ما مهم بود، بحث تقیه، اون معنایی که از آقای حائری نقل می‌کردیم که آقای حائری می‌گفتن نفس موافقت خبر با فتواهای اهل تفنن خودش اماره جهلی بودن و مجهول بودن هست، اینجا به همین اشاره داره. ان الناس بعد نبی الله صلی الله علیه و آله رکب الله بهی سنت من کان قبلکم. خلاصه خداوند به اصطلاح یعنی به گونه ای شدند که سنت قبلی ها. این یه روایتی داریم میگه که خداوند تمام سننی که امم قبلی باش مواجه بودن در این امت هم قرار میده، حذفاً قذة بالقذة، حذفاً اون روایت هایی که میگه اون چیزهایی که اون تحریفات و انحرافاتی که در امت سابق اتفاق افتاده به طور کامل حذفاً قذة بالقذة در این امت هم اتفاق میفته. میگه این دقیقا همون انحرافاتی که در امتهای سابق رخ داده بعد از وفات پیغمبر هم دقیقا همین انحرافات در این امت. فغیروا و بدلوا و حرفوا و زادوا فی دین الله و نقصو من فما من شیء علیه الناس اليوم الا و هو منحرف اما نظر به الوحی من عند الله. هیچ چیزی دست نخورده باقی نگذاشتن، هیچ بله تقیی فعجب یرحمک الله من حیث تدعا الی حیث تدعا حتی یأتی من یستأنف بکم دین الله استینافا و علیک به صلات ستت و الاربعین و علیک بالحج. این دو تا اختلاف مهم بین زراره و ابی بصیر وجود داشته. به زراره دستور داده بودن که نماز روزانه 46 رکعتی جمع بین نافله ها و نمازهای واجب، دستور زراره 46 رکعتی بوده. به ابی بصیر همین 51 رکعتی که الان مرسوم هست اونو دستور داده بودن. به زراره دستور داده بودن که موقعی که میخوای احرام ببندی به حج افراد احرام ببند، بعدن حج افرادت رو تبدیل کن به عمره تمتع. ولی به ابو بصیر گفته بودن نه، همون اول به حج تمتع تیز کن، به اصطلاح احرام ببند. و اینها تفاوت اینا در اینه، زراره با سنی ها معنوس بوده، مرتبط بوده. خیلی وقتا موقعی که اینا احرام میبستن اطرافشون سنی ها بودن، در نتیجه باید رعایت شرایط تقیه رو میکرده، دستور شرایط تقیه رو به زراره داده بودن. حالا من فرصت نکردم اون نماز 46 رکعتی رو ببینم، اون نماز 46 رکعتی آیا سنی ها چیزشون مثلا 46 رکعتیه، 51 رکعتی مال شیعه است و اینا اونو، ولی اون این بحث تو حج و اینا خب مشخصه که نسبت به حج تمتع سنی ها حساسیت دارن. میگه موقعی که میخوای احرام ببندی، احرام به سبک سنی ها احرام ببند، البته بعدن فسخش میکنی، درستش میکنی، ولی تو میقات که مشکل داری هست با سنی هستی و معمولا میقات افراد دیگه هم هست، به سبک سنی ها تو باید احرام ببندی. ولی ابو بصیر نه. این تفاوت همون نکته‌ای که اشاره کردم، که ابو بصیر شخصی بود که اصلا ارتباط با اونا نداشته، به خلاف زراره. زراره با اونو مرتبط بوده و خیلی با اون، البته زرارم عرض کنم تو جای خودش زرارم مناظر بوده، بعضی وقتا مناظرهاشو میبینید، بعضی بحثایی که زراره میکنه خیلی هم آتشیه، از اون آتشی هاست، اینجور نیست که یه قدری امام علیه السلام نگرش میداشته که خیلی حمله نکنه. اون تو ارث مثلا یه جایی روایتی از زراره هست در بعضی بحثای ارث و امثال اینها، دعواهایی که با سنی ها داره سر چیزهای ارثی و اینها، میگه اگه به اینا میگیم که از کجا شما این فتوا رو میدید، من کتاب الله ام سنت رسوله، میگن سنت فلان و فلان. بعد اون میگه سنت شیطان، سنت فلان و فلان. اونجا رو ببینید، میگه شما اگر اهل سنت هستید، سنت رسول نیست، سنت شیطانه، تعبیری که تو اون روایت اینها هست. خلاصه زراره اینجوری آدم خیلی هم میگم آتشیه. امام علیه السلام در مورد امثال زراره که اینجوری هست مصلحت میدونه که نگهش داره، یه قدری تندره که براش خطرناک امثال اینها. بعد فعجب گرد همو کلا من حیث دار حتی و علیکه به صلات ستت و الاربعین و علیکه به الحج ان توهل به الافراد و تنول فسخ اذا قدمت مکه و توفت و سعید اذا قدمت مکه و توفت و سعید فسخت ما احللت به و غلبت الحج عمرتن احللت الى یوم التربیه ثم استأنف الحج مفردن الى منا و تشهد المناط و عرفات و المزدلفه فكذلك حج رسول الله صلی الله علیه و آله و هكذا امر اصحابه ان يفسخوا ما احلوا به و يغلبوا الحج عمره و انما اقام رسول الله صلی الله علیه و آله على احرامه ليسوق الذين لثوق الذي هلني ليسوق لثوق الذي ساق معه فإن الصائغ قارن والقارن لا يهل حتى يبلغ هديه محلة ومحله المنهر بمنا فإذا بلغ أهله فهذا خب فهذا الذي أمرناك به حج التمتع اینی که به تو دستور میدیم اینم حج التمتع ولی قیافش اولش یه مقداری نیت حج افراد کردی فلزم ذلک ولای دیغن نصدرک صدرک والذی اتاک بهی ابو بصیر من صلات اهدا و خمسین زراره یه مستقیم امام علیه السلام دستوراتی به زراره داده بودن از اون طرف هم دستوراتی به ابی بصیر داده دادن ابی بصیر این دستوراتو میاد به زراره میگه زراره نگران میشه که خود امام به من چیز دیگه گفتن ولی به ابو بصیر چیز دیگه گفتن میگه والذی اتاک بهی ابو بصیر من صلات اهدا و خمسین والاحلال به تمتع بالعمره در الحج احلال یعنی احرام بستن موقع همون احرام بستن و نیت احرام که میکنی از همون اول نیت تمتع بکنی نه اینکه اونجا نیت حج افراد باشه بعدا قراره فسخش کنی و ما امرنا بهی من ان نهل بالتمتع امرنا به ابو بصیر که ان نهل بالتمتع فذالک عندنا معان و تصاریب لذالک ما یسعنا و یسعکم ولا یخالف شیء منه الحق ولا یضاده الحمدلله رب العالمین. این که من میخوام این نکته رو بگم فکر میکنم که شناخت راویان و اینکه راویا چقدر با اهل تفنن برخورد داشتن چقدر با اینها معنوس بودن در اینکه بشه روایت هاشون حمله به تقیه کرد ولو به معنای این که حکم ظرف تقیه رو امام بیان کرده است یا به جهت حفظ اصحاب اون مطلب رو بیان کرده است خیلی مهمه و ضراره به محمد ابن عثمان. حالا این دیدلم بخواست یه موقع این رو دنبال کنم که این تفاوتی که بین این ابی بصیر و محمد ابن مسلم ابی بصیر و ضراره که تو این روایت داره هر دو حکمی که به ابو بصیر گفتن به حکم واقعی حکم واقعیه یعنی الانم فتوا همین 51 رکعته اونم این هست که موقع احرام حج تمتع ببنده در ظرف تقیه هست که احرام حج افراد بسته میشه و امثال اینها عرض کنم و این دلم میخواد یه موقعی آدم فرصت کنه یه کار میدانی میخواد که مثلا امثال زراره محمد مسلم ببینیم چقدر روایت تقیهی دارن ابی بصیر چقدر روایت تقیهی داره بر اساس راوی روایت میزان روایت های تقیهی و غیر تقیهی روایت رو از همدیگه تفکیک بکنیم. این بحث تمام. حالا ما اومده بودم یه مقداری بحث بعدی شروع کنم که حالا دیگه وقت تمام هست. انشالله شنبه در خدمت دوستان هستیم. با من چکیده بحث چیز خیلی طول عرض کردم بعضی نکات خاصی که یه مقداری وابسته همون بحث تقیه هست میخوام تو اونجا تطبیق بدم ولی اصل بحث رو نمیخوام بازش کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.